Salam Mumbai, Salam Mumbai, Salam 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 Mumbai, ha Salam Mumbai, Salam Mumbai, Salam 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 Mumbai.
هندوستان گاندی نمسته یعنی سلام. آخر اپیزود ایتالیا بهتون قول داده بودیم این هفته بیایم هندوستان. خیلی راحت بودیم این هفته، بدون خیال و خواب اوشین ژاپنی و جنیفر لوپز آمریکایی و مالنای ایتالیایی، و راحت قصه تاریخ و جغرافیای هندوستان بزرگ رو نوشتیم. تو هندوستان نویسنده های فیلم های هندی کلا مجازن گلوله توپ جنگی رو با دو تا انگشت تو هوا بگیرن، برای نجات معشوقه زیباشون بپرن تو هواپیما، یهو اونم تو هواپیما میفهمن که خلبان محترم باباشونه، ولی یهو از ترس ننشون بدون چت تو آسمون در رو باز میکنن و میپرن تو حوض خونه بزرگترین قاچاقچی قرن. با هم میشینن فیلم شعره رو نگاه میکنن، آخرش هم سر یه سیگار بهمن با هم دعوا میکنن، تازه میفهمن دختر اون قاچاقچی خواهرشونه. خلاصه تو فیلم هندی همه چی مجازه، غیر از این طاووس دوستای فیلسوار استاد تناسخن. تناسخ یعنی چی؟ انتقال روح انسان به یه موجود دیگه. اولین شکل تناسخ رو میگن نسخ. یعنی چی؟ یعنی من الان راوی رادیو کشورگرافی هم تو ایران، یهو میرم تو جسم عرفان خان رفیق فابه که گل شیفته، فکر کنید چه شود. دومین شکل تناسخ رو میگن مسخ، انتقال روح انسان به حیوان. حالا که عرفان خان شدم و بعدش مردم میشم چی؟ بگذاریم. سومی شکلش میشم گیاه، یه گل میمونی، گل مریم، گل مینا. بعدش هم حتی ممکنه بشم سنگ، جمادات، مثلا یه میشم مبل، یه میشم یه گوشی اپل.
از کفری من تا دین تو رایی به جز تردید نیست، دل خوش به فانوسم مکن، اینجا مگر خورشید نیست. با حس ویرانی بیا تا بشکند دیوار من، چیزی نگفتن بهتر از تکرار تو دیوار من.
شبه قاره هند یا هندوستان تقریبا دو برابر ایران مساحت داره، یعنی یه چیزی هولهاش 3 میلیون کیلومتر مربع. اما جمعیت هند 1,370,000,000 نفره، یعنی با 30 میلیون کمتر از چین دومین کشور پر جمعیت دنیاست. بندر بمبئی یا مامبئی با جمعیت نزدیک به 14 میلیون پر جمعیت ترین شهر ایالت مامبئی و دومین شهر هندوستان بزرگ بعد از دهلی نو. جمعیت هند حدوداً 16 برابر ایرانه. هند از آب و هوای بسیار متنوع دیگه بهره میبره، شبه قاره است دیگه، بزرگه. از شمال به رشته کوههای هیمالیا ختم میشه و رودخانه‌های متعددی که از این بلندی ها سرچشمه میگیرن و میریزن تو کشور هند. رودخانه گنگ یکی از مهمترین رودخانه‌ها و مقدس‌ترین رودخانه‌های هندی است. آب و هوای بارانی داره تقریبا، کشور سرسبزی محسوب میشه نسبت به ایران. دقت کنید در تمام اپیزودهای رادیو کشورگرافی ما جغرافیای اون کشورها رو نسبت به ایران میگیم. یه موقع سرچ نکنید بعد بگید مثلا ایتالیا رو نوشته گرم و خشک، نه، اون نسبت به اروپا گفته، ما نسبت به ایران داریم میگیم. برهماپوترا مهمترین رودخانه این کشوره. گنگ و برهماپوترا هر دو به خلیج بنگال سرازیر میشن. هندوها همچنین از زیست جانوری بسیار متنوعی دارن بهره میبرن. منطقه حفاظت شده به وسعت 1400 کیلومتر مربع در استان گجرات تنها پناهگاه باقی مانده حدود 300 شیر آسیاییه. هند زیستگاه بسیاری از پستاندارای بزرگ مثل فیل آسیایی، کرگدن تکشاخ و ببر و کلی از ایناست. بیشتر از 2000 گونه پرنده دارن که ما بیشتر طاووسشو میشناسیم و فکر میکنیم باید جور زیادی بکشیم برسیم به اون طاووس هندو. و توتی شیرین سخنشو میشناسیم و اینا. اما سه نوع هم تمساح خفن داره. بعد از خارج شدن بریتانیا از شبه قاره هند، در واقع هند چند پاره شد. یه تیکه شد هند امروزی، هندوستان، یه تیکه شد پاکستان، یه تیکش هم شد بنگلادش، یه تیکه ای هم کشمیر که هنوزم کشمکش دارم.
Last year in Mysore, I met many poor villagers and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said some god ruled it. If the knowledge of these poor people was so limited about their ruler, I, who am infinitely lesser in respect to God.
صدای پدر ملت هند رو شنیدید. گاندی 2 اکتبر 1869 در روستایی در ایالت گجرات هند متولد شد. 18 سالش بود که به راهنمایی یکی از دوستان خانوادگیش برای ادامه تحصیل به انگلستان فرستاده شد. در آغاز ورود به لندن تمام تلاشش کرد که یه جنتلمن واقعی باشه، اما اقامت تو لندن و آشنایی با محافل دانشگاهی روش خیلی تأثیر گذاشت. یک مرد شرقی مبادی آداب، آرام و کامل، دو دنبال بازگشت به وطن بود. تو انگلستان که وکالت خونده بود، اومد توی یه شرکت مسلمان هندی استخدام شد. توی سال 1893 عازم شهر ناتال توی آفریقای جنوبی شد. آفریقای جنوبی نلسون ماندلا، که نلسون ماندلا بسیار تحت تأثیر خود این آقای گاندی بود، پدر ملت هندوستان. وارد اون کشور شد، خیلی تأثیر گذاشت، تونست قبایل اقلیت هندی تبار این کشور رو به یه جایگاهی برسونه، چون به شدت تحت تبعیض نژادی حکومت آپارتاید بودن اونجا. گاندی بعد از اون کار بزرگش تصمیم گرفت برگرده هند. اومد هند و هند امروزی رو یه جورای شکل داد. باعث شد بریتانیا مجبور شد ترک کنه این کشور رو و به اون چند پاره‌ای که گفتم تقسیم کردن کشور رو. شیوه مبارزه گاندی دوتا اصل داشت. یکیش پرهیز از خشونت و خونریزی برای رسیدن به هدف، یکی دیگه‌اش این بود که اصرار برای رسیدن به هدف. شیوه زندگیش هم دوتا اصل داشت: قناعت و صبر پیشه کردن، و دوم این که کلن گیاهخوار بود با تمام اصول گیاهخواری که تو انگلستان یاد گرفته بود، ولی آمد اینو تعمیم داد و توسعه داد توی هندوستان. توی این مسیر جواهر لال نهرو، محمد علی جناح خیلی کمکش کردن، اما وقتی نزدیک شدن به هدف، یعنی انقلابشون داشت به ثمر می‌نشست، اختلافات مذهبی اون سرزمین بزرگ فیما بین این رهبراشون هم بروز کرد و دیگه نتونستن با هم دیگه کار کنن و چند پاره شد هندوستان. پدر ملت بدون خشونت به هدفش رسید، اما 5 ماه بعد از استقلال هند، هنگامی که مهاتما گاندی از خانه موقتیش تو دهلی به طرف یه جلسه دعا داشت حرکت میکرد، از ناحیه شکم و سینه هدف 3 گلوله قرار گرفت و در دم در سن 78 سالگی جان سپرد. اما الان اقتصاد هند 4 اقتصاد بزرگ جهانه. هند با رشد اقتصادی متوسط 8% هر سال به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده. اما خیلی حالا شما قصه نخورین، چون که انقدر جمعیتش داره سرسام‌آور زیاد میشه که مشکلات زیربنایی خیلی زیادی داره فعلا. واحد پولشون 1 روپیه است. 1 روپیه هندی حالا هاشه 576 ریال خودمون. روی کل پولای هندی عکس پدر ملت آقای گاندی حضور داره. این هندوستان تقریبا سرسبز نسبت به ایران کشاورزی بسیار گسترده‌ای داره، جنگلداری، ماهیگیری و خوب دارن تو این صنعت کار میکنن. یه چیزی هول و هوش 60% از اشتغال تو این کشور به این بخش ها مربوط میشه. اما این هند پر جمعیت بزرگترین چالشش فقر نیست، بلکه شکاف و نابرابری اجتماعیه. حدوداً 10% هندیا ثروت بیشتری رو در اختیار دارن و 90% تو فقر دارن زندگی میکنن. یه چیزی هول و هوش 90% این جمعیت 1,370,000,000 بزرگ زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. اما از اون فجیع‌تر اینه، یک جمعیتی هول و هوش 100,000,000 از این کشور حتی مشکلات خورد و خوراک و پوشاک و مسکن دارن که باز یه چیزی هولوشه 30,000,000 نفرشون حتی تو خونه به دنیا نمیان و تا آخر عمرشون خونه دار نمیشن، تو بیابونا و خیابونا به دنیا میان و همونجا نهایت دارن عمرشون تموم میشه و میمیره. نهیه گاهی همارا अकला हूँ मैं अकला हूँ तुम है फिर दिल में पुकारा तुम्हारी यादें सदाए नहीं है कोई हमारा दुनिया के तुम सहता हूँ मैं फिर हाँ के कम بعد از شنیدن این صدای قشنگ عمو پورنگ خودمون بریم سراغ بالیوود یا صنعت فیلمسازی موازی هالیوود.
شما هیچ وقت کمکم نکردیم. من همیشه تنها بودم.
چرا اونو کشتی؟
اون که صحبت مادر منو کشته بود، مادر بیچاره منو کشته بود، اون مادر منو کشته.
پسرم چرا این اتفاق افتاد؟
باید اینطور میشد. این اتفاق باید یه روزی میافتاد. باید همه چیز یه روز به پایان میرسید. همه چیز.
پدر، من رادیو کشورگرافی رو دوست دارم. پدر
سبک ازدواج تو هند سبک متفاوتیه. نکات جالبی داره که اینجا بهش بپردازیم. اولا خیلی مجلل برگزار میکنن عروسیاشونو، چند روز هم کشش میدن. لباس عروس خیلی خوشگل هندی به اضافه با حنا دستاشونو رنگ میکنن. حنای هندی خیلی معروفه. یه مراسمی دارن به اسم هلدی که توی مراسم هلدی دو طرف جمع میشن دور عروس داماد و با آب و روغن و زردچوبه دستاشونو حنا میگیرن. این کار باعث میشه که خوشبختی اونا تضمین بشه. یه آتش مقدس روشن میکنن، دور اون آتش هم میگردن. منداب. منداب چه رسمیه؟ منداب رسمیه که جایگاه عروس و داماد با استفاده از گلای تازه و رنگارنگ گلبارون میشه. یه گردنبند هم درست میکنن به اسم مانگال سوترا. این گردنبند مانگال سوترا کار همون حلقه رو انجام میده تو کشورهای دیگه. تفاوتشونه معمولا، البته میدونید که 72 ملت یعنی 72 دین و رسم و مذهب دارن. لباس قرمز عروس تو بیشتر این رسوم، تو بیشتر این اقوام نشانه تعهد عروسه. اما وقت خداحافظیشون، خداحافظی به سبک هندی دارن واقعا. چنان گریه میکنن، اشک میریزن. به این مراسم هم میگن مراسم ویدای، یا هم ودای خودمونو. شاید شروع زندگی جدیدشون خب با مشکلات اقتصادی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه.
جو بھیڑا تیرے जो भिड़ा तेरे नैनों से कागा तो आशिक सरेंडर हुआ जो भिड़ा तेरे नैनों से कागा तो आशिक सरेंडर हुआ तूने शर्मा के विंडो से झांका तो आशिक सरेंडर हुआ हाँ सुन ओरी गोरी मोहब्बत में तोरी न जाने कब जून से दिसंबर हुआ तूने इंग्लिश में
توی هند دو تا زبان رسمی وجود داره. اولیش هندی، دومیش انگلیسی. اگر زبان دوم هندی رو حساب بکنیم، انگلیسی، اون موقع بیشترین تعداد انگلیسی زبانهای دنیا هندی هن. هوای هند خیلی آلوده است. یک روز زندگی کردن توی شهر بمبئی مساویه با اینه که 100 نخ سیگار تو اون روز کشیده باشی. بزرگترین خانواده جهان هم تو هند زندگی میکنن. یه آقای بسیار محترم با 39 تا خانم بسیار محترمتر و 94 تا فرزند ژن خوب بسیار محترمتر از اونا. همشون یک خانواده‌ان و تو هند زندگی میکنن. پلیس ها تو هند دو جور حقوق میگیرن. یکی بابت زحماتشون، یه چیزی هولوش 900 روپیه در ماه. یکی هم بخاطر سیبیلشون، 30 روپیه اضافه بخاطر سیبیلشون میگیرن که چی؟ یک کمی همچین جنم و ابهت بیشتری از خودشونشون بدن. هندی ها اجازه ندارن واحد پولشون رو از کشور خارج کنن یا حتی وارد کنن. عبور و مرور روپیه از مرز بزرگ شبه قاره هند ممنوعه. گاوها تو هند شناسنامه دارن، مخصوصا تو بنگال غربی که یکی از ایالتهای هنده، هر گاوی یه شناسنامه مخصوص داره. هندیا کشور ادویه هن اصلا کلن. غذاهای رنگارنگ، ادویجات رنگارنگ و طعمها و بوهای مختلف. میدونستین که هندیا کمترین آمار طلاق رو توی جهان دارن؟ کمترین آمار طلاق جهان. توی هند از 100 تا ازدواج یه دونش به طلاق می انجامه. یعنی واقعا خوشبختی. یه گروهی هم تو هند وجود دارن به اسم کماندوهای عشق. وقتی که زوجی به هر دلیلی خواستن طلاق بگیرن، اگر بعد از اون از طرف جامعه خواستن اذیتشون کنن، این کماندوهای عشق میرن و جلوی اون اذیت آزارا رو میگیرن. البته فکر کنم حقوقم میگیرن. اما عروس سوزی، هر روز حداقل یک عروس تو هندوستان سوخته میشه، اونم به خاطر اینکه جهیزیه که با خودش برده سر زندگی مورد قبول خانواده خانداماد قرار نگرفته. به هیچ وجه هم نتونستن این جنایت هولناک رو کنترل کنن. تو روزنامه ها منعکس میشه، همه جا میگن، دولت هم برخورد میکنه، اما نتونستن هنجارشو بگیرن. سالانه بیشتر از 500 عروس قربانی این رسم عروس سوزی میشن. یه ضرب المثل هندی ناماشنا براتون بگم، ایرانی ها خیلی استفادهش میکنن. صدای دهل از دور خوش است، اونا میگن صدای طبل از دور خوش است. دخترای ایرانی حواسشون باشه، دو تا فیلم هندی نبینید دلتون بخواد برید هند ازدواج کنید. رابطه ایران و هند به سالها قبل برمیگرده. هیچ کتاب تاریخی، ادبی، جغرافیایی فارسی رو پیدا نمی کنید که توش از هند حرفی نزده باشه. حتی تو شاهنامه هم 100 بار اسم هندوستان اومده. ایران تو گذشته از طریق زبان فارسی، هنر و معماری هند رو همیشه تحت تاثیر قرار داده و توی دوره‌هایی از تاریخ این سرزمین بزرگ هند جزء جغرافیای ایران بوده. بیشتر از 1000 نسخه خطی به زبان فارسی توی هندوستان وجود داره که حدوداً 10% نسخ قدیمی اوناست. 1000 سال زبان فارسی زبان علمی و رسمی هندوها بوده. قبل از استعمار هندوستان توسط انگلیس، زبان فارسی زبان فرهنگی و رسمی و علمی هندوستان بوده. یه سوالی تو ذهن من هست، حتما برامون کامنت کنید توی اینستاگراممون، فیسبوکمون و پادکست های رادیو کشورگرافی. واقعا همیشه از خودم میپرسم چرا هند استان، پاک استان، افغان استان، تاجیک استان، لور استان، کرد استان، ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، مغولستان، گلستان، عربستان، خوزستان، بلوچستان، چرا واقعا؟ خب حالا زیاد فکر نکنید، یک قالب صابون گلنار توی هندوستان حدودا میشه 40 روپیه. ببینید، بیشترین کاربر فضای مجازی توی جهان هندوها هستن، خیلی دارن استفاده میکنن از این اینترنت، عشقشونه. حتی مدیر خیلی از این شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی مثل گوگل و مایکروسافت هندیان. گوگل سوندرا پیچای، مایکروسافت ساتیا نادلا. البته ایرانی هم تو فضای مجازی ید طولایی دارن، مثل کی؟ پیر امیدیار، مدیر ایبی، و آقای امید کردستانی، یکی از اعضای مهم هیئت مدیره توییتر. یه پیشنهادی هم دارم، شما که دارید پادکست گوش میدید، اگه میخواید کارآفرینی رو یاد بگیرین و با فنون کارآفرینی بیشتر آشنا بشین، حتما رادیو کارا رو پیگیری کنید. رادیو کارا یک رادیوی خوب و مفید در زمینه کسب و کاره.
کار پلاس الف، الف با یه کار. برای بازدید متون اپیزودهای رادیو کارا میتونید به سایت الفبایکار.com مراجعه کنید.
نمیشه بری هند و تاج محل رو نری ببینی. یک بنای زیبا و باشکوه جز عجایب هفتگانه روی زمین در نزدیکی شهر آگرا، 200 کیلومتری جنوب دهلی، پایتخت هندوستان. این بنا به دستور شاه جهان، 5مین پادشاه گورکانی هند، به خاطر یاد بوده همسر ایرانیش به نام ارجمند بانو، در سال 1015 خودمون، یعنی یه چیزی هولوهوش 400 سال پیش ساخته شد. نکتش اینجاست که معمار این پروژه، یعنی رئیس معمارای این پروژه، آقای احمد لاهوری و برادرش بودند. کلی از معمارای ایرانی اونجا هنرنمایی کردن و هنوزم تاج محل داره این هنر ایرانی رو به رخ جهان میکشه. حالا این هند بزرگ که خودشم به نظر من کلن عجیبه، 82% هندویسم داره، 13% مسلمون، 2.5% مسیحی و بقیه هم سیخ ها و آین های بودایی و چینی و زرتشتی و بیدین و اینها. این هند بزرگ تو ورزش خیلی قوی نیست، البته متناسب با جمعیتشون نسبت به بقیه کشورها رو میگم. چرا؟ خب 80% گیاهخوارن، گوشت نمیخورن که برن مقام بیارن، اما تو چند تا ورزش سرآمدن و مطرحن. توی هاکی و بیسبال و بدمینتون و شطرنج سرآمدن تو جهان، اما ورزش اصلی هندیا شاتورانجا یا شطرنجه. همه معتقدن شطرنج ورزش اصلی هندیاست و از هند به بقیه کشورها صادر شده. یه قصه ای هم داره شطرنج. میگن زمان حکومت اردشیر، پادشاه هند برداشت شطرنج رو با فخر فروشی به ایران فرستاد، گفت این نشان هوش و ذکاوت هندواست، با این بازی کنید و جنگاوری رو یاد بگیرید، که تو این بازی از عرابه ها و فیل سوار ها و سوار نظام و سرباز ها میتونید جنگاوری بیاموزید. فرستاده شاه هند اومد و اینا رو گفت: ای شاه شاهان، من از سوی شهریار هند بدین کار گماشته شدم تا شما را بگویم آنچه از شهریارم شنیدم. شهریار هند گفت: هیچ برتری نیست مگر به دانش و خرد، و اینکه شما خود را از ما برتر میدانید، بهتر است فنون این شطرنج را باز یابید، وگرنه باید به ما باج بپردازید. اما مشاور پادشاه ما بزرگ مهر بزرگ برداشت بازی رو ساخت به اسم تخت نرد، که میگن تخت نرد اسمش از همین اردشیر گرفته شده، در واقع نردشیر بوده، و پاسخ دندان شکنی برای پادشاه هند فرستاد با یک دست تخت نرد و گفت: این شطرنجی که شما ساختید توش اصلا شانس دخیل نیست، در حالی که زندگی و جنگ این شکلی نیست و به اون تاسی که میاری ربط داره و شانس توش هست. یک شعری هم معروفه که میگه: آسمان تخت و انجام بودش مهره نرد، کعبتینش مه و خورشید و فلک نراد است، با چنین تخت و این مهره و این کهن حریف، چشم بردن بودت عقل تو بی بنیاد است، از در آمد کار است ندانستن آن، تاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است. قبل از اینکه لالایی مادرای هندی رو برای بچه‌هاشون گوش بدید، میخوام این خبر رو بهتون بدم که هفته بعد خواب استرالیای کانگورو رو دیدیم براتون. الویدا همون الویدای خودمونه، یعنی خداحافظ. اگر یاد خاطراتتون افتادید و چیزی یاد گرفتید، این اپیزودها رو برای عزیزاتون بفرستین و ما رو حمایت کنید. رادیو کشورگرافی هر هفته یک کشور رو سونوگرافی میکنه و این اپیزودهای آموزشی جغرافیایی رو به صورت رایگان در پادکست‌های معتبر به فارسی زبانان جهان تقدیم میکنه. این اپیزود رو من مهدی رحیمی با همکاری داریوش شیخی، مصطفی عسکری، بهمن احمدی و محدث فراهانی و یلدا آزادی ساختیم. سایت ما کشورگرافی.com